أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در أيام فاطمیه قرار داریم، فاطمیه اولا، هدیه پیشگاه مقدس و منور حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسه گذشته عرض کردیم که مراحلی که دین خداوند از آغاز تا اوج، البته در مقام اثبات و به اصطلاح در عالم ناسوت، در قبال مقام ثبوت عالم ملکوت و نفس الامر طی می‌کند، 5 مرحله هستش. یکی ارسال دین هست که به وسیله خود خداوند انجام میشه. دوم ابلاغ و عرضه دین هست که به وسیله پیامبران الهی به انجام میرسد. سوم حفظ سلامت دین هست که عرض کردیم درباره حفظ سلامت دین بعدن ما انشاءالله 2 مرتبه بحث میکنیم و برمیگردیم به این مطلب، لذا توضیح مختصری عرض شد ولی تفصیلی ندادیم که انشاءالله این جلسه عرض بکنیم. چهارم بسط و نشر دین هست که این هم گفتیم از طریق فعالیت‌های تبلیغی، سیاسی و غیر و ذلک، حتی تشکیل حکومت اسلامی، حکومت دینی و چیزهای از این قبیل، همه در خدمت همین بسط و نشر دین هست. و پنجمین مرحله حاکمیت جهان شمول، حاکمیت جهان شمول دین و اعلای فراگیر کلمت الله در روی زمین و بفرمایید که در عرصه اجتماع و مسائلی از این قبیل که عرض شد. و عرض کردیم که هدف اصلی و بنیادین مبارزات اهل بیت علیهم السلام و همه انبیاء و اولیاء در حقیقت دستیابی به حاکمیت عام اسلام بوده است. خب اما اون قسمت سوم که عرض کردیم حفظ سلامت دین هست، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در بیانی نورانی می‌فرمایند که سلامت الدین احب الینا من غیره. این در بحار الانوار جلد 28 صفحه 353 آمده. سلامت الدین احب الینا من غیره. خب بدون هیچ شک و تردیدی میتوان گفت که شعار محوری، قاعده کلی و اصل اساسی حسبنا سلامت الدین که از این کلام امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و البته همه سیره و سنت 14 معصوم علیهم السلام و با پشتوانه ادله قرآنی و عقلی قابل استنباط و استخراج هست، اساسی ترین و فراگیر ترین و بفرمایید که مهمترین اصل در تمامی آنات حیات اهل بیت علیهم السلام هست. من یه تذکری رو باید عرض بکنم، البته الان این واضحه، من فقط ممکن است که برادری اضافه شده شده بحث ما ندونه. وقتی ما تعبیر اهل بیت رو به کار میبریم، منظورمون کل 14 معصوم هست دیگه، یعنی شامل خود رسول الله هم میشه. اهل بیت که میگیم، آخه گاهی این تعبیر به کار میره اهل بیت رسول الله، این در قبال رسول الله هست، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله هستش، در قبال ایشون معادای ایشون میشه اهل بیت رسول الله. نه، اینجا که ما میگیم منظور کل 14 معصوم هستش، حالا اینم توجه باشید. خیلی خوب، بر تقدیر ما بگیم در همه لحظات اهل بیت علیه و سلام، یعنی همه 14 معصوم به دنبال این بودن. اصل عام و فراگیری که حتی یک طرفت العینی از فکر و ذکر و عمل معصومین و هیچ تکلم و سکوتی یا حرکت و سکونی و یا قیام و قعودی از اونها قابل استثناء تخصیص خوردن و خروج از دامنه شمول و فراگیری این اصل نیست. یعنی هیچ موردی رو شما پیدا نمی کنید که اهل بیت اقدام یا احجامی داشته باشند، یعنی عملی کرده باشند یا توقفی کرده باشند و مثلا سکونی از خودشون بروز داده باشند. بفرمایید که اظهار کرده باشند یا تقیه کرده باشند، قیام کرده باشند یا قعود کرده باشند، فرقی نمی کنه. در همه حالات این اصل حاکم هست و این اصل جاری هستش. لذا حتی در اون برهه تاریخ که امامی رو میبینیم که بفرمایید به ظاهر در راه حفظ جان خودش میکوشه و از سپر تقیه استفاده میکنه، یا نه الان وقتش نیست، من باید تقیه بکنم و بعد جان خودم رو حفظ کنم. حتی تو اون لحظه هم در همون وقت هم در حقیقت در پی تحقق سلامت الدین هست که در این شرایط و با مقتضیات اون زمان خاص سالم موندن دین تنها با حفظ جان حجت و ولی خدا و فعالیت سری و خفی و پنهانی اون حجت خدا در تربیت انسانها میسور و میسر هستش. همونطور که اگر سلامت الدین تنها و تنها در گرو شهادت خونین امام و خیشان و بفرمایید که یاران ایشون باشه و شکنجه روحی و جسمی و اسارت غمبار خانواده و اهل و ایال و نزدیکان و خاندان امام باشه، در این جهت هم لحظه ای درنگ نمی کنند و با میل و رغبت تمام و با رضایت و خوشنودی کامل ازش استقبال می کنند تا سلامت دین خدا به مخاطره نیفته. پس ما این اصل هم داشته باشیم، یک اصل، اصل مهمی است، حسبنا سلامت الدین، اصل سلامت الدین، حفظ سلامتی دین، این براشون مهمه، در همه لحظات هم پیگیر این هستن. البته سلامت الدین هم خودش دو سطح داره، یکی سلامت الدین از نابودی کامل و دیگری سلامت الدین از آفات و آسیب‌ها. اونجایی که سلامت الدین از نابودی کامل هست، خب یعنی دین محتاج احیائه، باید احیاء بشه. ببینید یه شخصی که داره میمیره، یه شخصی افتاده اینجا، شما نگاه میکنید که آقا انگار نفس نمیکشه، انگار نبضش نمیزنه، قلبش نمیزنه، این نیازمند احیائه. حالا تنفسی باشد، تنفس دهان به دهان باشد، بفرمایید که برای بازگرداندن بفرمایید که این ضربان قلبش باشه، چیزی از این قبیل که حالا اهل فن بلد هستن و اجرا میکنن، بر تقدیر اینطوره، این باید احیا بشه، این باید به سرعت احیا بشه، حالا اون کارهای اورژانسی که باید انجام بشود. و این اصلا دیگه بحث این نیست که آقا الان فرض کنید که قرص فلان بهش بدیم بخوره، یا مثلا الان در چه شرایطی، نه اصلا این حرفا نیست، این باید احیا بشه، فلان برگرده به زندگی، بعد بریم سراغ بیماری هاش. مثلا میگه آقا این مقدار این انگشتم درد میکرد در ضمن، مهم نیست فلان، تو داری میمیری الان دیگه، بحث این حرفا نیست، حالا برگردی به دنیا، بعد انگشتم یه فکری براش میکنیم که چرا درد میکرد مثلا، یا هاکزا، مثلا میگه سوء هاضمم دارم، اونا بعدا بررسی میشه، الان احیائه، این باید برگرده، دو مرتبه باید زنده بشه. اما سلامت الدین از آفات و آسیب ها، این با اصلاح انجام میشه، محتاج اصلاحه، یعنی اصل دین از بین نمیره، اما به هر حال اصلاح نیاز داره، نشون بده دچار آفت شده، دچار آسیب شده، دچار بیماری شده، اعوجاج، تحریف و انحراف در بخشهای از دین بروز کرده. به هر حال این یه مطلبی هست. اگرچه احیا و تجدید حیات بخشیدن به دین هم خودش یه نوعی اصلاحه، این شکی نیست. به هر حال وقتی شما اون آفتها و آسیبهای مهلک رو از سر دین و اسلام و مسلمونها بزدائید و از محضرتون که دست کم از تأثیر اونها کم بکنید، به نوعی به هر حال اصلاح انجام دادید. منتها خب حالا چون یه مرحله بالاتری است، یا مرحله بالایی از اصلاح رو ما میتونیم اسم احیاء بذاریم، لذا اینو جدا کردیم، وگرنه حرکت احیایی هم حرکت اصلاحی هست. لذا در فرض کنید امام حسین علیه السلام در نامه‌ای که به اخماس بصره نوشتن، به اصحاب اخماس، اصحاب اخماس بصره، امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام نامه‌ای نوشتن به اونها، در اونجا میفرمایند که الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعه قد احیت، این سنت پیامبر خدا مرد، قد امیتت، مرد، تمام شد، به این حد رسیده ها. و ان البدعت قد احیت، و بدعت و انحراف از دین خدا این احیاء شد در مقابل او، حیات گرفت ها. چون اینا اینطور است دیگه، سنت که میمیره او زنده میشه، اینا حالت معکوس داره. لذا تعبیر خود بنی امیه هم همینه، تعبیر معاویه و اینها این است که اون دارد که لا والله الا دفنن دفنا، تعبیرش اینه دیگه، لا والله الا دفنن دفنا، میخوام دفن کنیم نام رسول الله رو، نام اسلام رو، هرچه در اسلام هست دفن بکنیم، یعنی بکشیم، نابود بکنیم، چیزی باقی نگذاریم. این نباشد یک چیزی باقی باشد ازش، نه، دفن بکنیم، اماته کامل، مرگ کامل برای دین ایجاد بکنن. بخاری همین محدث معروف اهل سنت که بسیار هم اعتبار دارد کتاب او در نگاه اهل سنت و بعد از قرآن مهمترین کتاب برای اونها همین صحیح بخاری هستش، در اونجا تحت عنوان وقت صلات در باب اوقات صلوات، اوقات نمازها، دو روایت از انس خادم پیامبر صلی الله علیه و آله که او هم مثل ابو هریره، البته خیلی کثیر الروایه است دیگه، من بیش از این توضیح نمیدم، وقتی میگم مثل ابو هریره دیگه خیلی جای توضیح نداره، البته گرچه از او یابشسته تر است، نمیخوام بگم مثل اوست، ولی برام هم کثیر الروایه است. حالا باز انس خادم رسول الله بوده، کثیر الروایه بودنش توجیهی دارد. این ابو هریره که اصلا نمیشه توجیه کرد، یعنی این 3 سال آخر عمر رسول الله آمده مدینه و در این 3 سال هم از اصحاب صفه بوده، کسانی که این صفه هایی بوده، این سکوهایی بوده کنار مسجد النبی، بیرون مسجد النبی، که افرادی که بی خانمان بودن، جایی نداشتن برای استراحت و خواب و اینها، اینا اینجا می خوابیدن و اینجا جز اصحاب صفه است، تو همین صفه های کنار مسجد اینجا زندگی میکرد و اینا، جز اصحاب نزدیک پیامبر نیست، در غزوات حضور نداشته، در صحنه ها نبوده، در تصمیم گیری ها حضور نداشته، جایی نداشته، اصلا یه شخص تازه وارد بوده، ولیکن اینقدر روایت نقل کرده که تمام اصحاب پیامبر همشون با هم دیگه اینقدر روایت نقل نکردن، این به مراتب بیشتر، این همه روایت اون رو هم بزنیم چند برابر بیشتر از اونها که میگن چقدر شطور فقط بعد بار میکرد روایات که این نوشت گفته بود و نوشته بود از این حرفا رو این کاغذ های کلام وقت بوده است و حمل میکرده، خیلی تولیدش بالا بوده اصلا. حالا از اینکه دنبال تولید علم هستن، ابو هریره خیلی در این جهت تولید علم البته نمیکرده، تولید بله جهل میکرده، بگذاریم به هر تقدیر. مراد این استش که حالا باز انس لاقل خب خادم پیغمبر بوده، یه جهتی بوده است که اگر روایت هم زیاد داشته نزدیکتر بوده به پیامبر. به هر تقدیر از انس میپرسن که 40 سال بعد از رحلت پیامبر خدا، 40 سال بعد از رحلت پیامبر خدا، زمان دیگه حکومت معاویه هم هست دیگه، زمان حکومت معاویه است. از انس میپرسن که الان که 40 سال از رحلت پیامبر خدا گذشته، نظرت چیه؟ نظرت چیه؟ به نظر تو جامعه چه وضعیت پیدا کرده؟ این بنده خدا میخواد جواب بده، گریهش میگیره، میزنه زیر گریه، مفصل گریه میکنه، یه چیزی نمونده دیگه، چیزی باقی نمونده، همه مرد، تمام شد دین، مرد و تمام شد، چیزی از دین باقی نمونده، همه رو نابود کردن. حالا این آدم آدمی نیست که مثلا علاقمنده به امیرالمومنین باشد، مثلا حالا علوی باشه، نه، کاری به امیرالمومنین نداره، ولی نگاه میکنه به وضعیتی که خلفا ایجاد کرده بودن که دیگه چیزی از دین باقی نگذاشتن. خب این زمانی است که امام حسین علیه السلام میخوان قیام بکنن، در این حال امام حسین علیه السلام حرکت خودشون رو که حرکت احیاء هست، نوعی اصلاح معرفی میکنن، که عرض کردیم احیاء مرحله بالای همون اصلاح هست. به هر تقدیر ما اگر به زندگی معصومین نگاه بکنیم، زندگی پیامبران نگاه بکنیم، این جهت خیلی مهمه. عرض کردیم که هدف اصلی و بنیادین همه پیشوایان راستین دین برقراری حاکمیت اسلام بوده هست، اما برای رسیدن به حاکمیت دین و حاکمیت اسلام لازم هست که اسلام ابتدا بیاد، پس ابلاغ بشه، نشر داده بشه، معرفی بشه، کارهایی که با بعثت پیامبر خدا و تبلیغی که به وسیله ایشون انجام شد اینا انجام بشه، بعد در مرحله بعد این اندیشه و رفتار اسلامی در تمامی زمینه ها و عرصه های فردی و اجتماعی حاکم بشه، اینا تا بعد برسیم به حاکمیت فراگیر اسلام. لکن از اونجا که طرف مقابل هم بیکار نیست، اعداء دشمنان اینها هم بیکار نیستن، دنیا پرست ها اونها هم مشغول کار هستن، دائما در حال نقشه کشیدن و پیاده کردن نقشه های خودشون هستن، لذا گسترش و حاکمیت دین بر همه زوایای فکری و بفرمایید که عملی فرد و جامعه با موانع فراوانی مواجه میشه که همچنان که عرض کردم در تاریخ اسلام هم به روشنی مشاهده میکنیم که انحراف امت از مسیر درست به قدری زیاد میشه که دشمن ترین دشمنان خدا و رسول خدا در میان عرب ها یعنی خاندان اموی، اینها مقام جانشینی و خلافت پیامبر رو غصب میکنن. انسان اگر این مقدار فکر بکند میبیند خیلی مطلب عجیبه، یعنی اعدا عدو رسول الله همین بنی امیه هستن، اینا دیگه بزرگترین دشمنان رسول الله هستن، اینا مرکز عداوت با رسول الله هن. هر نوع عداوتی علیه ایشون اعمال می شود، اینا به نوع دارن مدیریت می کنن و همه رو به این راه دعوت می کنن، تشویق می کنن، حتی یهودی ها رو اینا علیه پیغمبر خدا می شورانن و تشویق می کنن همه رو. خیلی عجیبه. همین ها بعد از چند سال میان و حاکم جهان اسلام میشن. خب این خیلی مطلب واضحه است که امیرالمومنین درباره ابو سفیان و بنی امیه معاویه اینها فرمودن که اینا مسلمان نشدن، بل استسلمو، اینا اسلمو نه خیر، استسلمو، ناچار شدن، اینا ناچار شدن تسلیم بشن. درسته البته رفتار مسلمانی با اونا انجام میشد، اما اسلامشون واقعی نبود، همه هم میدونستن استسلمو، تسلیم شدن. اینا از طلقاء بودن، کسانی بودن که بهشون رحم شده بود. به هر تقدیر اینها آمدن جای پیغمبر رو گرفتن، افرادی فاسد، منحرف، هوسران و بادگسار که بدون هیچ پرده پوشی دست به فسق و فجور می زدن، اینا بر مسند خلافت پیامبر خدا نشستن. بعد مهمترین رسالت خودشون رو هم تحریف و استحاله دین و مفاهیم دینی و نابودی فرهنگ قرآنی و سنت پیامبر و چیزهای از این قبیل می‌دیدن و جایگزین کردن همون رسم و رسوم جاهلیت که امور خیلی هم علنی هم کار می‌کردن. مثلا معاویه روشش این بود که میگه ما اصلا از تاریخ پیامبر و اسلام نباید چیزی بگیم، دعوت کرد از پیرمردهایی که اینا از دوران جاهلیت خاطراتی داشتن، قصه هایی بلد بودن، اینا بیان و شروع کنن قصه های عرض محضرتون که جنگاوری ها و قصه های وقایع عرب رو، وقایع عرب همین واقعه هایی که مثلا جنگ بین قبیله فلان و قبیله فلان، فلان اتفاق در میان عرب جاهلی افتاد، اینا رو بیان طرح بکنن و این قصه ها رو مطرح بکنن و همش برن به دنبال اون امجادی که پیش از اسلام داشتن. شما در دوره رنسانس میبینید دیگه یک باستانگرایی در غرب رخ میده، یعنی دوره مسیحیت رو حذف بکنیم قرون وسطا، ما برگردیم به دوران قبل از دوران مسیحیت، برگردیم به اون دوران و دیگه یکسره از یونان و روم باستان سخن بگیم. در ایران هم که این جریان مخصوصا با رضاخان میرپنج میخواست انجام بشه همین اتفاق افتاد، گفتن این دوران اسلامی رو نادیده میگیریم، برمیگردیم به ایران پیش از اسلام، ایران باستان، هرچ اون وقت هرچی بوده خوب بوده، این دوران نه، این دوران که اصلا بده، اسلام آمده این بد شده، هرچی از قبل از این بریم اون دور. حالا میخوام بگم اینی که شما میبینید در دوره رنسانس در غرب رخ داد یا از رضاخان در ایران رخ داد، این قبل از این معاویه این کارا رو کرده بود، او پیشتاز بود در این جهاد و پیشقدم بود در این جهاد، او هم عقلش رسیده بود به این حرف که اگر بخواد که تقابل رو ایجاد کنه، اسلام رو عقب بزنه، بعد جایگزین داشته باشه. چی جایگزین اسلام بشه؟ همون امجاد و افتخارات عرب پیش از اسلام، بگد ما خیلی مهم بودیم، اسلام کاری برای ما نکرده، ما قبل از اسلام از قضا خیلی مهم بودیم و خیلی مثلا جهات قابل افتخار در ما وجود داشته. خب انقدر در این جهت اینا پیش رفتن که اینها میخواستن از اسلام چیزی جز اسم باقی نمونه و اگر فرصت پیدا میکردن به مرور زمان حتی اسم اسلام و مسلمانی رو هم نابود میکردن. لذا در توصیف چنین وضعیتی ما میتونیم از تعبیر مرگ دین بهره بگیریم و مجموعه فعالیت های اینها که تغییر دهندگان دین و تحریف کنندگان دین بودن رو ما اسمشو بذاریم اماته دین، یعنی میراندن دین، کشتن دین، اماته دین یعنی میراندن دین، دین رو به مرگ کشیدن. خب البته اونا هیچ وقت نتونستن با اون نقشه خودشون برسن و اون هدف کامل رو بالاخره دست بهش پیدا بکنن، ولی حالا به هر حال به نسبت یه موفقیت هایی رو هم به دست آوردن. طبیعتا در این شرایط بودش که امام حسین علیه السلام قیام کردن برای این جهت که بتوانن سلامت دین رو حفظ بکنن. مهمترین وظیفه امام مسلمین حفظ و احیاء دین و پاسداری و پاسبانی از سلامت دین هست، همچنان که عرض کردیم، و لذا امام هم قیام رو کردن. در مورد سایر اهل بیت هم همین هست، اگر ما بخواهیم سایرین رو هم ببینیم این به همین شکله. پس خلاصه این که ما بگیم حسبنا سلامت الدین و سلامت الدین به وسیله احیاء و اصلاح انجام میشه، که البته احیاء هم مرتبه بالایی از همون اصلاح هستش که اینها انجام بدن، و منتها همه در همون راستای سلامت الدین هم در راستای این است که ما در نهایت به حاکمیت فراگیر دین برسیم، که باز امام حسین علیه السلام در خطبه‌ای درباره فلسفه قیام خودشون فرمودن که لتكون کلمت الله هی العليا، لتكون کلمت الله هی العليا، کلمت الله برتر باشد. یک ملاقات تاریخی میان امام خمینی و آیت الله حکیم صورت گرفته است که حالا البته به شکل‌های مختلفی نقل میشه، خیلی روشن نیست که در اون گفتگو چی بالاخره صحبت چی بوده است. زمانی که امام خمینی بعد از بفرمایید که ترکیه به عراق میرود و در نجف ساکن میشه، خب علما و مراجع نجف به دیدن ایشون میان، به دیدن ایشون میان و ایشون استقبال میکنن. اول تا ایشون کربلا میرد، از کربلا بعد منتقل به نجف میشه و در نجف هم علمای نجف به دیدن ایشون میان. بعد که تمام میشه مراسمای اولیه، بعد امام شروع میکنه یک به یک بازدید اینها رفتن، بازدید رو هم از آیت الله حکیم شروع میکنه، آیت الله سید محسن حکیم که مرجع تقلید اون زمان ایشون در نجف ایشون بوده، یعنی بعد از آیت الله بروجردی مرجعیت در واقع جدا شد دیگه، مرجعیت ایران و مرجعیت عراق از هم جدا شد. آیت الله بروجردی که بود مرجع همه بود، همه شیعیان از آیت الله بروجردی تقلید میکردن، فرق نمیکرد در همه بلاد اسلامی هر جا که شیعه بود از آیت الله بروجردی تقلید میکرد. اما بعد از رحلت ایشون این جدا شد از هم دیگه، یعنی این طرف مثلا آیت الله گلپایگانی و اینها مطرح شدن، اون طرف در نجف آیت الله حکیم. بگذاریم، به هر حال ایشون اول به دیدن اسد محسن حکیم آیت الله حکیم میرود و بعد هم آقایون بعدی آیت الله شاهرودی بزرگ، مرحوم حسینی شاهرودی، اسد محمود حسینی شاهر در نجف، و آیت الله خویی و دیگران. بازدید اینها میره، قبلا چون دیدن آمده بودن بازدید میره. در اولین ملاقات که دیدار با آیت الله حکیم بوده، خیلی دیدار خاصی است. میگم چند جور نقل داره، من نمیدونم کدومش دقیقا درسته، بعضی از نقلهاش خیلی لطیف و مهربانانه است، برخیاش خیلی تنده که اینا ظاهرا دعواشون میشه و صدا بلند میشه، این داد و فریاد بلند میشه. اصلا حتی که حالا من که نبودم اونجا نمیدونم کدومش درست هست، ولی یکی از جملاتش که تقریبا تو نقلهای مختلف میشود ردیابی کرد و بگیم که قدر مشترک باشد، این هستش که امام با آیت الله حکیم میگد که شما چرا قیام نمی کنید، چرا قیام نمی کنید، چرا حرکت نمی کنید، فلان از این حرفا. و آیت الله حکیم میگد که ما نیرو نداریم، کسی نداریم، اینجا کسی نیست، با کی قیام کنیم، باید آدم داشته باشیم. بعد از مظهرتون که حالا اون جمله معروف امام میگد که شما قیام بکن، من خودم اول سربازت، تو قیام بکنی من اولین سربازتو کمکت میکنم. از آخرتون حال از این بگذاریم. بعد امام به آیت الله حکیم میگد که خب این که شما میگید ما نیرو نداریم، خب امام حسین هم نیرو نداشت، امام حسین هم نیرو نداشت، ولی خب به هر حال شرایطی بود که باید قیام میکرد و این کار رو کرد ولو بدون نیرو. آیت الله حکیم حالا علام و نقل عرض میکنم، ایشون میگه که چرا شما همش میگی امام حسین، پس امام حسن چیه؟ چرا این طرف اون طرف شد؟ امام حسن هم که بود که بله. حالا امام میگفت است که ما شرایط اون شرایط امام حسینه، نه شرایط امام حسن، همه اهل بیت الگوی ما هستن و اسوه حسنه ما هستن، منتها ما باید ببینیم که شرایطمون به کی شبیهه. شرایط ما شرایط امام حسینه، یعنی شرایط اماته دینه، هیچ دیگه باقی نمیمونه. اگر ما الان حرکت نکنیم هیچی باقی نمیمونه، نمیگذارن بمونه، قرار نیست که یک ذره از اسلام بمونه، نه کاملا میخواد محو بشه. یعنی در ایران محمد رضای پهلوی و حزب رستاخیز، در عراق صدام و حزب بعث که میدونید کلمه رستاخیز هم ترجمه بعث دیگه، یعنی این هر دو با هم دیگه کاملا از یک مرکز فکر اینا کاملا حتی اسمشون هم این هم انتخاب کرده، رستاخیز در ایران، بعث در عراق و سوریه و اینها، قرار بود که محو بکنن کاملا. نظر امام خمینی این بود که ما در شرایط اماته ایم، در شرایطی هستیم که دارن دین رو دیگه کامل نابود میکنن، باید قیام بکنیم. بلو بلغ ما بلغ، بگذاریم به هر تقدیر دیگه. بعد که امام بای حکیم به نتیجه نمیرسه، تو ملاقات های بعدی میگن خیلی خوب و آرام و مهربانانه برگزار شده بوده، حال شما چطوره؟ گفته خیلی ممنون، شما چطور هستید؟ و فقط احوال پرسی کرده بودن، چون دیگه آقای حکیم در رأس بوده و بعدم خدا آقای حکیم هم روحیه انقلابی داشته، وقتی امام میاد ایشون آماده نیست حرکت بکنه دیگه، بقیه که دیگه جای بحث نداشته. بگذاریم به هر تقدیر، حالا ما که استناد میکنیم به امام حسین علیه السلام به جهت حرکتی که ایشون انجام داد و این خطبه هایی که بود، مطالبی که بود، امام حسین علیه السلام هم اینطور میگن که حرکت من این است که لتکون کلمت الله هی العلیا، دنبال این هستن. خب طبیعتا این هدف نزدیکی نبود، هدف دوری بود، خدا حضرت هم میدونست این رو، منتها باید دینی بماند، دینی باشد تا بعد این گسترش پیدا بکنه. دینی که داشت از بین میرفت، اماته داشت میمرد، طبیعتا این لازم بود که حرکت انجام بشه. خب از همینجا من میخوام وارد یک بحث دیگری بشم، خدا شد زمان به ما اجازه میده که ما این بحث رو هم مطرح بکنیم و خیلی نگران بودم که نرسیم، الحمدلله شد. و اون این که یه بحثی الان مطرح هست درباره دین. من اول میخوام این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، اگر این رفت احسان خواهی صلواتی خط بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
صداش هم پخش میشه حتی از هم تلویزیون دیگه. این سخنرانی هست، یه تیکه سخنرانی هست از حاجای پناهیان من دیدم، چون دم که دم ده همین بحث کارکرد گرایانه، نگاه کارکرد گرایانه به دین ایشون صحبت کرده بود. شاید بعد از شما این تیکه کلیپ رو دیده باشید، از این کلیپ ها که از سخنرانیشون در میارن اینو ببینیم. بعد وقت من این توضیحاتی میخوام عرض بکنم، این بحث خودمون هست. الان که داشتم میامدم یه دفعه یاد این افتادم که اینم اینجا بد نیست که پخش بکنیم. خب الان صداش خوب زیاده؟ خیلی بچه تصویرش نصفه است. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا مهم هم نصفه باشه، مهم وقت نداریم اونقدر که تصف تا این کامل بشه، ما وقت میتونم بشه.
چرا در دانشگاه ها حجاب رو هنوز یک ارزش تلقی میکنن؟ کارکردهای اجتماعی و روانشناختی در جنس زن و مرد درباره حجاب قابل تبیین نیست؟ فقط در اینکه حکم خداست باید بگوییم چشم؟ من این رو در یک محیطی تو دانشگاه کانادا، توی یک از دانشگاه‌های تورنتو کانادا گفتم. یه استاد دانشگاهی ایرانی بود، گفت من شما رو به نهار دعوت میکنم. بعد از نهار گفت فلسفه این نهار اینه، من به شما بگم حرفی که درباره حجاب زدی، کارکردگرایانه حجاب رو توضیح دادی، خاطره تو دانشگاه ما اتفاق افتاد. به شما بگم دانشجوی اومد کنفرانس بده، بعد لباسش رو اوریانتر از بحث‌های دیگه قرار داده بود، من 5 نمره به خاطر لباسش کم کردم. گفت چرا کم کردی؟ گفتم به خاطر لباست. گفت چون شما مسلمانی تبعیض مذهبی تبعیض دینی قابل شدی. 20 نفری اینا میتینگی قبل ریاست دانشگاه گفتن ایشون از لباس من خوشش نیومده به خاطر اینکه مسلمونه، این از حجاب خوشش میاد. دانشگاه منو احضار کرد گفت چرا این کار کردی؟ گفت من دیدم ایشون لباسش رو اینجوری کم کرده بود، نقد رو سر کلاس کاهش داد. من تشخیصم اینه دختران دانشجویی با این لباس بیان در دانشگاه، نقد علمی کاهش پیدا میکنه، جاذبه های فرعی غلبه پیدا میکنه. دانشگاه اون استاد راست میگه، بخشنامه کردن منبر، هر دختری میخواد چیز کنه در این کنفرانس بده باید لباس رسمی بپوشه. محیط علمی اینه دیگه. چرا اینجوری ما تبیین نکردیم حجاب رو؟ چرا؟ مگه حجاب فواید اینجوری نداره که در قرآن هم ذکر شده؟ حجاب یه موضوعیه که صرفا باید بهش تعبدی نگاه بکنیم، یعنی اینقدر خودمون فهممون نمیرسه، فقط اسلام خواسته ما فهممون نرسه حجاب برای ما فایده داشته باشه، بعد دیگه نمیتونیم قربت الله اون رو انجام بدیم. این خلوص عوامانه چیه به ما آموزش میدن؟ شاید ما بد جوری دین رو تعریف میکنیم، بد جوری معنویت رو تعریف میکنیم.
خیلی خوب، این حالا تیکه که مخواستم یادم اومد که اینم هستم آقا، چند دقیقه قبل که بیام اینجا بهش گفتم که تلویزیون را بنداز این تیکه کلیپ رو هم ببینیم، چون بحثی که مخواستم مطرح کنم دقیقا همین بود. ما چند جور نگاه به دین داریم. یک نوع نگاه، نگاهی است که نگاه کارکردگرایانه به دین هست، یک نگاهی است که یه نگاه ابزاریه، حالا اینسترومنتالیستی مثلا حالا ما میگیم، یک نگاه ابزار انگارانه است به دین. یک نگاه، نگاه تکلیف گرایانه است، ما دین رو انجام میدیم چون تکلیف ماست، وظیفه ماست. خب آن اتفاق که در مغرب زمین رخ داد این بود که اساسا ما به همه چیز نگاه کنیم از زاویه کارکرد و فایده‌ای که برای ما داره. چه فایده ای برای ما داره؟ هر چیزی، حتی خود خدا چه فایده ای برای من داره؟ من اگر خدا داشته باشم چی گیرم میاد؟ اگر دین داشته باشم چی گیرم میاد؟ لذا در مطالعات علمی هم با همین نگاه یه رشته هایی از مطالعات علمی شکل گرفت. مثلا جامعه شناسی دین، روانشناسی دین. بعضی ممکن است در اثر ناآگاهی فکر کنند که روانشناسی دین همان روانشناسی دینی است، یا جامعه شناسی دین همان جامعه شناسی دینی است. نه خیر، اینطور نیست. بعضی ممکن خوششون هم بیاد بگه ببین غربی ها هم روانشناسی دین دارن، جامعه شناسی دین دارن، پس اونا هم به سمت دین گرایش دارن. نه، اصلا اینطور نیست. در روانشناسی دین یا در جامعه شناسی دین به دنبال تبیین کارکردهای روانی و اجتماعی دین هستند. یعنی دین برای روان انسان، بهتر از اینطور بگم، باور دینی و ایمان دینی برای روان انسان چه کاربرد و خاصیتی دارد؟ باور دینی در سطح جامعه چه کارکردی دارد، چه خاصیتی داره، چه فایده ای دارد؟ آن فواید اجتماعی دین رو بررسی بکنیم. جامعه شناسی که دارد فواید اجتماعی دین رو بررسی میکند، چه بسا هیچ اعتقادی به دین نداره، اصلا دین رو یک توهم میدونه، یک خیالات میدونه، صرفا یک سلیقه میدونه. مثل اینکه شما میگید من از این گل خوشم میاد، از این رنگ خوشم میاد، از این نان میپسندم، ترجیح من ایناست. دیدید این بچه هایی که میرن کلاس زبان انگلیسی، اون ترمای اولی که از چیزایی که یادشون نه، که بگد که my favorite، مثلا my favorite color، مثلا my favorite food، my favorite مثلا فرسون که flower، my favorite، اون مورد علاقه، مثلا رنگ مورد علاقه من چیه، غذای مورد علاقه من چیه، فیلم مورد علاقه من چیه، اینا رو ذکر بکنند دیگه. منم همش من مرکزه دیگه، این حالت اومانیستی و این منگراییه دیگه، این من میاد وسط، من چی میپسندم، من مهمم. خیلی خوب، یعنی از یه طرف اومانیست رو داریم، از یه طرف اندیویژوالیزم رو داریم، اینا بر کنار هم دیگه، انسان مداری و همچنین فرد مداری، اینا در کنار هم قرار میگیره، من میاد در مرکز قرار میگیره و این من باید بپسندد. خب my favorite food، غذای مورد علاقه من اینه، my favorite color، رنگ مورد علاقه من اینه، my favorite movie، فیلم مورد علاقه من اینه. بعد حالا علاقه، یعنی عقیده مورد علاقه منم اینه، ایمان مورد علاقه منم اینه، من دوست دارم خدا هم داشته باشم، دوست دارم ایمان دینی هم داشته باشم. این یعنی یه چیزی در اداد و در ردیف اون رنگ و بفرمایید که لباس و فیلم و اینهاست. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ نگاه اینه. شما جامعه شناسان رو ببینید، جامعه شناسان میگن جامعه شناسی دین جدید بشر است و جامعه شناسان پیامبران جدید هستند. جامعه شناس آمد که جای پیامبر رو بگیرد. در غرب اینطور مطرح شد دیگه، خیلی خوب، از این دو قرن پیش به این طرف. نگاهشون اصلا باوری به دین ندارن، دین رو چیزی نمیدونن جز افسانه و اسطوره. شما ببینید در مورد بشر اولیه وقتی میخوان بگن بشر اولیه رو چی میگن؟ بشر اولیه موجود وحشی قارنشین که توتم پرست، بت پرست یا بالاخره اینجوری صدا دارد و تابو هست، توتم هست، چیزای از این قبیل هست. و بعد اصل با اون نگاهی که ما داریم، بشر اولیه پیامبر خدا بود، آدم ابوالبشر، چقدر این دو تا نگاه با هم فرق میکنه. ما بشر رو چطور از ابتدا متصل به مبدا و متصل به خدا میبینیم، اونا طبیعتا بشر رو به شکل دیگری میبینن. نمیخوام بحثو ادامه بدم چون طول میکشه، میمونیم از هدف خودمون. منظور میخوام بگم که این نگاه، خب شما دیدید که گاهی اوقات ما هم خیلی خوشحال میشیم میگم بله، پژوهش‌های جدیدی در غرب نشون داده است که انسان‌های با ایمان دیرتر مثلا دپرس میشن، دیرتر اینها چی میگن افسرده میشن، اصلا خاطرتون دیرتر اینها اعصاب و روانشون به هم میریزه. چرا هم خوشحال میشیم ببینید پژوهش‌ها شده همه نشون میده که دین خیلی خوبه. خب بله، البته این پژوهش برای ما چیز جالبیه چون ما خودمون دیندار هستیم و دین رو هم نه به خاطر مانعیتش از افسردگی بلکه به خاطر حقانیت و حقیقتش قبول داریم. اما در این حال اون کسی که پژوهش میکنه میگه من رفتم در یک بیمارستان، دیدم بیمارانی که ایمان دینی دارند، به خدا باور دارند، به دست غیبی و کمک الهی باور دارند، اینا دیرتر افسرده میشن، دیرتر ناراحت میشن، غصه میخورن. یه امیدی در دلشون هست، امیدی در دلشون هست. اما آدمهایی که اینطور نیستن زودتر ناامید میشن و زودتر به سمت خودکشی میرن. میگه پس دین چیز خوبیه، ایمان دینی، نه دین هم باز اشتباه میکنم در کلام سبق لسان میشه، دین نه، ایمان دینی ها، این ایمان دینی چیز خوبیه، به لحاظ روانی اثر مثبت دارد یا به لحاظ اجتماعی موجب انسجام اجتماعی میشه، موجب بفرمایید که همبستگی اجتماعی میشه. شاید همینجا در این جلسات بود قبلا اشاره کردم یا نه خاطرم نیست، شما ببینید هر جامعه یه عامل همبستگی میخواد، یه عوامل همبستگی میخواد. فرض بفرمایید که در برخی از کشورهایی که اینها سلطنتی اداره میشد و میشود، اینها احیانا باور به ملکه، باور به سلطان، باور به پادشاه رو عامل همبستگی معرفی میکردن. مثلا در بریتانیا اینی که ما به اون شخص کوین یا همون ملکه باور داشته باشیم و همه تابع او باشیم، این میشه محور اتحاد مثلا فرض کنید که بریتانیا، یا در جای دیگه مثلا در ژاپن اون امپراتور اون محور هستش. حالا در دوره جدید که حالا این حرفا خیلی مطرح نیست، میگردن دنبال یه محورهایی که این محورها یه اتحاد ایجاد کنه، اتحاد ملی ایجاد کنه. شاید اینجا عرض میکردم یا نه حالا خاطرم نیست، و اون که مثلا در برزیل، در برزیل میگن عامل وحدت فوتباله، یعنی هیچ عامل دیگه وجود ندارد برای وحدت مردم با هم دیگه، هیچ جهت دیگه نیست. مردم به لحاظ نژادی با هم دیگه کاملا متفاوت هستن، به لحاظ باور دینی کاملا متفاوت هستن، از هیچ وابستگی به هیچ جنبه‌ای ندارن. دلشون بسوزد برای کشورشون، برای چی دلم بسوزه؟ هیچ جهتی ندارد که دلم بسوزه. نژاد یکی، نژاد یکی نیست، نم رنگ یکی نیست، بفرمایید که حتی زبان‌هاشون احیانا مختلفه، گرچه زبان رسمی پرتغالی است. عامل وحدت فوتباله، فوتبال علاقمندی به فوتبال سبب میشه در لحظات خاص همه مردم رو هم دیگه متحد بکنن در راستای فوتبال، مثلا یه پلی پیدا بکنن، یه کسی پیدا بکنن، اینو بزنن وسط، همه دیگه دنبالش بدوئن. مثلا درستم خاطرتون که بر تقدیر مراد این هستش، میخوام این خیلی جهتی است که این برای اینها مهمه. حالا میگن آقا دین یه همچین کارکردی دارد، یعنی اگر دین در جامعه ای بود خودش میتونه جزء همون محورهای وحدت باشه، محورهای انسجام باشد که دور هم قرار بگیرن. این نگاه، نگاه کارکردگرایانه است. خب این نگاه رو هم کسی میتواند داشته باشد که اساساً بیدینه، یعنی هیچ باور دینی ندارد، صرفاً میخواد کارکردهای دین و ایمان دینی رو بررسی کنه، و هم میتونه یه شخص دینی داشته باشد این رویکرد رو. خیلی خوب، این یه نگاه هست. در مقابل این نگاه الان یه رویکردی در میان پژوهشگران غربی داره خودشو نشون میده، و ما اینو تو تحقیقاتی که منتشر میشه، تو کتابایی که منتشر میشه، اخیراً تازه تو همین یکی دو دهه اخیر به ویژه داره منتشر میشه، داریم مشاهده میکنیم در متونی که به زبان فارسی که حالا انگلیسی، که حالا بخش اعظم از کتابای علمی هم در دنیا به انگلیسی منتشر میشه، ما داریم اینو میبینیم به صراحت که احیاناً پژوهشگرانی به شدت به نگاه کارکردگرایانه حمله میکنند و میگن این درست نیست، و ما در نگاهمون به دین باید نگاه تکلیف گرایانه باشه. یعنی ما دین رو انجام میدیم چون دینه، چون خدا گفته، چون باید این کار انجام بدیم. ما چی کار داریم؟ نتیجه چی؟ هر چی بخواد بنچش بشه. ما دیندار نشده ایم تا اعصاب و روان بهتری داشته باشیم، دیندار نشده ایم تا جامعهمون وحدت بیشتری داشته باشد، دیندار نشده ایم تا اون مشکلات دیگه‌مون حل بشه. نه، دیندار شدیم چون باید دین داشته باشیم، غیر از این نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی این نگاه مخصوصا در فضای مسیحیت این خیلی در روش کار میشه، چون الان در خود کلیساها هم در مجموعه واتیکان هم از دانشمندان رشته های مختلف اینا در اونجا دارند که اینا همزمان هم مثلا فیلسوفه هم کشیشه، هم فیزیکدانه هم کشیشه، هم شیمیدانه و هم کشیش است. اینا رو تونستن جذب بکنن، دانشمندانی از رشته های مختلف رو، جامعه شناس هست، روانشناس هست، فلسفه‌دان، دانشمندان رشته های مختلف جذب کردن که این شخص هم کشیشه، دارای یک مقام کشیشی هست و هم یک استاد فرض یک پروفسور هست در رشته جامعه شناسی یا روانشناسی. لذا اینا رو این بحثا خیلی کار کردن که ما بیایم به این با این نگاه نگاه بکنیم. خب این دو نگاه وجود دارد. البته این کلیپی که پخش کردیم، نمیخوام بگم این جز نگاه اول بود نه جز نگاه دوم، نه، تو این کلیپ در واقع این سخنان محترم داشت میگفتش که ما چرا به اون جهتش بیتوجه بودیم، به کارکردها بیتوجه بودیم، بیشتر به سمت تکلیف گرایی حرکت کردیم. عرضم خواهدتون که میخواست بگد که اینجا دقیق بالانسی باید ایجاد بشه، یک نوع تعادلی باید ایجاد بشه، ظاهرا اینطور بود منظور ایشون، ولی منظور میخوام بگم بلکه کارکرد. خب الان اینکه ایشون توضیح میداد چی بود؟ قصه شد دیگه، میگفت در دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های تورنتو کانادا سخنرانی کردم درباره حجاب، کارکردها و فواید حجاب رو توضیح دادم، یک استاد دانشگاه در اون دانشگاه من رو به نهار دعوت کرد. خب اینم جزء کارکردهای اون سخنرانی بوده، فواید سخنرانی بوده که بعدش به نهار دعوتش کردن. بگذاریم، به هر تقدیر من رو به نهار دعوت کرد و در نهار من گفتش که فلسفه این که تو رو دعوت کردم به نهار این هست که تو در مورد کارکردهای حجاب گفتی و من یه تجربه‌ای دارم تو همین دانشگاه خودمون که شنیدید دیگه، که یک دختری آمد بحثی ارائه بکنه، بحث علمی که باید این بحث اون مورد نقد قرار می‌گرفت، منتها چون میخواست بیاد بحث ارائه کنه لباس نامناسب تری نسبت به قبل پوشید، یعنی قبلا پوشیده تر میپوشید اما اون روز عریان تر بود لباسش. خب و من دیدم به شکل محسوسی با توجه به نوع پوشش او نقدها و اشکالها آمد پایین، دیگه حیفشون اومد اینو نقدش کنم از وقت دیگه، و من 5 نمره به خاطر این ازش کم کردم. اون دختر اعتراض کرد و رفتن مثلا تحصن کردن، حالا هرچی، در مقابل دفتر ریاست دانشگاه که این استاد مسلمان هست برای همین دیده من وضع حجاب ناجوره از من نمره کم کرده. من هم رفتم توضیح دادم، گفتم که این فضا فضای علمیه، من دیدم که اصلا به لحاظ علمی ما لطمه میخوریم اگر افراد این مسیر رو یاد بگیرن که از بخوان نمره بیارن از این طریق استفاده کنن، و این بخشنامه شد در دانشگاه ما، هر کس میخواد بحث ارائه کنه، بحث علمی ارائه کنه، خانوم ها مثلا اینها باید لباس رسمی و کامل بپوشن، حق ندارن لباس های ناجور. خب این نگاه کارکردگرایانه است. ما بگیم آقا در محیط علمی کارکردهای حجاب، فواید حجاب، یکی از فواید حجاب این است که در محیط علمی اگر افراد حجاب، خانوم ها به خصوص حجابشون رعایت بکنند، این از نظر علمی جا رشد میکنه. یه وقتی من اینو سالها قبل میدم در بریتانیا، در انگلستان این بحث مطرح شده بود که مدارس رو جدا کنن، مدارس دخترها از پسرها رو جدا کنن، و بعضی مدارس اینطور تأسیس شد، یعنی پسرها جدا دخترها جدا، نه با نگاه دینی بلکه با بررسی علمی. گفتن آقا مدارس مختلط سطح علمیش پایین‌تره، چون اینا مشغولیت دارن، کمتر به درس توجه میکنن، خودشون به همدیگه حواسشون پرت میشه، لذا جدا بشن از همدیگه و امتحان کردن، بله سطح علمی میاد بالاتر چون بیشتر حواسشون به درس جمعه. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ بیشتر درس حواسشون جمع هستش. من تو بعضی کشورها تو دانشگاهشون رفته بودم، یه تصویر رو تو بعضی دانشگاه دیدم، نمیتونم توصیف کنم، تصویر جالبی نیستش به هر حال، ولی به هر حال تصویر به دیوار دانشگاه، حتی یکی از دانشگاه تصویر رو بزرگ به دیوار دانشگاه کشیده بودن و ترسیم کرده بودن که مثلا دانشجوهای دختر و پسر سر یک کلاس کشیده بودن، تصویر این بود و مثلا اون پسر، استاد مشغول تدریس بود، اون پسره به جایی که به مثلا تابلو نگاه بکنه داشت به جای دیگه این نگاه میکرد، از منظر چون که و خیلی برای اینکه مطلب شیر فهمم بشه خیلی فلش هم زده بود و قشنگ دایره هم کشیده بود. بگذاریم به هر تقدیر، دیگه بیش از این دیگه انتظار نداشتم توضیح بدم، دیگه واضح شد خود ذهنتون ماشاءالله قوی خود. عرضتون که به هر حال میخوام بگم که اینو میفهمن، همه میفهمن اینو، این کشور، کشور غیر مسلمان، تعداد مسلمانانش بسیار بسیار اندک، کشور کشور سکولار و اگرم حالا دینی هم وجود داشت مسیحی، اما در این حال اینو میفهمن، اینو سرشون میشه که خب پس ما بگیم یکی از کارکردها و فواید حجاب این است که باعث در محیط های علمی سبب میشود که راندمان علمی بیاد بالا، سطح علمی مرکز بیاد بالا اگر حجاب رعایت بشه. مثلا دقت میکنین چه عرض میکنم؟ از اون سو نگاه تکلیف مدار و تکلیف گرام میگد که این حرفا رو بذارید دور،
ما باید حجاب رعایت کنیم چون خدا گفته. چون خدا گفته. اما این که حالا این خاصیت هم دارد اون خاصیت هم دارد این مهم نیست، حالا داشته باشه داشته باشه اهمیتی برای ما ندارد، اصلا خاطر که ما باید برای خدا انجام بدیم. من یه مثال بزنم براتون، مثلا در باب روزه، در باب روزه میگید آقا ما روزه بگیریم صوم باعث صحت بدن میشه، روایتی هم نقل میشد که صومو تصحو. حالا بر فرض که این تصحو صحت هم بگیم، منظور که ظهورش در همون معنای صحت بدنی باشد و سلامت بدنی باشد. خب کسی بگه آقا من روزه میگیرم که بدنم سالم باشد، آیا روزش درسته؟
نه،
همه فقها هم میگن باطل روزش. دقت میکنید؟ بالاتر از این کسی میگه اصلا من مسئله شخصی ندارم، من روزه میگیرم که به یاد فقرا بیفتم، به یاد گرسنگان بیفتم، آیا روزش درسته؟ نه، باطله. روزه ماه رمضان باطله، قبول نیست. دقت میکنید؟ باید بگید من روزه میگیرم برای خدا، برای که امر خدا رو میخوام انجام بدم، قربتن الالله میخوام انجام بدم، اون آثار رو داره داشته باشه، من برای خدا دارم کار انجام میدم. دقت میفرمید؟ پس میخوام بگم که ما این دو نگاه رو داریم، رویکرد کارکردگرایانه و رویکرد تکلیفگرایانه. خب ما ببینیم که کدام یک از این دو باید مد نظر باشد و برای ما مهمه، از نصوص دینی ما کدام یک از اینها به دست میاد. ببینید در نصوص دینی ما هم از حسن فعلی سخن گفته شده و هم از حسن فاعلی، هر دوش مطرح هستش، یعنی از مجموعه نصوص اینا به دست میاد. اونجایی که حسن فعلی مطرحه به نوعی نتیجه گرایی پررنگ می شود. برای چی؟ برای اینکه در نگاه کارکرد گرایانه هم حسن فعلی مطرحه. البته همین حسن فعلی هم صرفا از اون جهت مورد توجهه که نتیجه دنیایی حاصل میشه دیگه. پس در این نوع نگاه، در نگاه کارکرد گرایانه، در واقع نتیجه گروی محض مشاهده می شود که این نتیجه گروی از رهگذر حسن فعلی حاصل میشه. من باید کارمو خوب انجام بدم تا به نتیجه خوبی هم برسه. من دنبال نتیجه هستم. به خاطر اینکه دنبال نتیجه هستم باید کارم رو خوب انجام بدم، این حسن فعلی داشته باشم، کارم کار خوبی باشم. در قبال این حسن فاعلی مطرحه. در حسن فاعلی اینطور نیست، ما با خود فعل و نتیجه اون کار نداریم، با فاعل کار داریم و نیت او، که اینو برای کی انجام میده؟ آیا برای خدا انجام میده یا ریاعن و سمعتن انجام میده؟ برای ریا، برای میخواد نشون بده به دیگران، میخواد دیگران ازش تعریف بکنن، برای چی انجام میده؟ اینجا خلوص نیت مطرح میشه، اخلاص اینجا مطرح میشه، نیت پاک و طاهر اینجا مطرح میشود. ما با فاعل کار داریم، فاعل کیه و ذهنیتش چیه، به خاطر چی حرکت کرده، به این میگیم حسن فاعلی. در نگاه تکلیف گرایانه میگه حسن فاعلی مهمه، شخص کننده کار، این با چه نیتی این کار رو انجام داده است، برای کی انجام داده، آیا نیتش پاک بوده، درست بوده یا نه. گاهی اوقات میشه یه کاری فوق العاده زیبا و خوب انجام میشه، بعد ما میریم مشاهده میکنیم، ببینیم که خب این چرا این کار رو انجام داده، بعد ببینیم یه انگیزه خیلی سطح پایینی داشته یا اصلا انگیزه بدی داشته. یعنی یک کسی ممکن است بیاد یک مجلس دینی، مجلس اسلامی، فرض بفرمایید که مجلس امام حسین علیه السلام برگزار بکنه، بسیار مفصل، بسیار خوب، هزینه بکنه، خرج بکنه، بگه همه خرجشم با خودم، تمام خرج بکنه، جمعیت عظیم، شام بده، نهار بده، هر چی، بهترین سخنرانها رو دعوت کنه، بهترین فرض کنید که مداها رو دعوت کنه، مجلس خیلی عظیمی باشد. لعل خدای نکرده میریم سراغ این شخص، ببینیم اصلا باور نداره به این مسائل، اصلا باوری نداره، یا اگرم هست میشه ظاهریه، دنبال این است که ثروت خودش رو به رخ بکشه، دنبال قدرت خودش رو به رخ بکشه، میخواد بگه بله من اینقدر پول دارم و میتونم هزینه بکنم، میخواد همه رو جذب بکنه. من در یک شهر بسیار کوچکی خیلی سال پیش، 20 سال پیش شاید، رفته بودم اونجا، بعد مجلس امام حسین بود برگزار میشد، گفتن بانی اصلی مجلس فلان شخصه، ما با این آشنا شدیم، دیدیم این خیلی آدمه، بالاخره نمیدونم چجور توصیفش کنم، بالاخره جور نبود، مناسب نبود، یه کلماتی به ذهنم میاد نمیخوام بگم، بله خیلی ناجور بود، خیلی ناجور بود، حالا خیلی کلمات الان میتونم بگم ولی نمیگم، خیلی آدم ناجوری بود. بعد جالبی که مجلس هم که برگزار میشد این میامد تو جلسه، منتها معمولا یه اتاقی پشت اون مسجد بود، میرفت اونجا میشست و بعد سیگار میکشید و با رفقاش میگفتن میخندیدن و مشغول بودن به بگو بخند و این. حالا نمیگم که حالا چی مصرف میکنه، ولی حالا به حد بگو بخند یا بگو میخند، مجلس روزه عزاداری این هم اینجا با رفقاش میگفتن میخند سیگار میکشه فر. یه ذره گذشت آرام آرام یک کسی گفت کجا شما میدونی این کیه؟ گفتم نه نمیدونم که، بانی مجلسه. گفت اینجا ساواکی های زمان طاغوته. گفتم جدا؟ گفت ظاهرا آدم نکشته بوده، فقط در حد کارمند ساواک بوده. یه ذره گذشت، یه ذره گفت ما دیم عجب آدم خطرناکه دیگه، فقط این نیست که ناجور، خطرناکه. خب من با خودم گفتم این چطور؟ خونش تهران بود، از تهران میامد اون شهرستان کوچک، اون شهر کوچک ایام دهه محرم مراسم برگزار میکرد و میرفت. خب من واقعا برام سوال بود چرا این کارو میکنه؟ با خودش هم گفتگو کردم. اصلا حالا من باز تو ته دلش که نمیخوام بگم، خدا میدونه، فقط حالا اون از اظهارات خودش میخوام بگم، اصلا فقط دنبال دو تا مسئله بود. یکی این که کماکان اون حالت اقتدار و قدرت خودش تو محل حفظ بکنه، تو منطقه و محله‌ای که داشتن، تو اون شهر کوچک، یه محله اینها بود که نشون بده هنوز رئیس محل منم، کسی دیگه اینجا کاری نیست، من اینجا. یکی قدرت خودش رو به رخ بکشه، ثروت خودش رو به همشهری‌های خودش به رخ بکشه، ببین من چقدر ثروت جمع کردم فلان از این حرفا. جهت دومش همین بود که این پرونده سیاهی که مد قبل از انقلاب داشت یه مقداری چی بشه، فراموش بشه دیگه. حالا بیشتر اینو دیگه از این بعد به عنوان مراسمدار امام حسین بشناسن. دقت می‌کنین چه عرض می‌خوام؟ من می‌خوام بگم که حالا باز من البته باز هم کماکان امیدوارم که انشالله اون نیتش ته دلش خوب بوده و یا به مرور خوب شده باشه، نمیدونم هنوز زنده است یا نه، چون احتمال 20 سال پیشه، بگذاریم بر تقدیر. ولی میخوام بگم ممکنه اینطور باشد، ممکنه کسی مجلس برگزار کنه برای پولشویی، اصلا یعنی برای اینکه پولی که از راه نامشروع به دست آورده بیاد اینجا تو گردش بندازه و بعدم مثلا به عنوان افرادی بده، به عنوان که خرج ما برنامه اسلامی کنیم و هاکذا موارد دیگری که متاسفانه گاهی هست. لذا اینجا ما میبینیم حسن فاعلی مشکل دارد، گرچه به لحاظ فعلی یک مجلس بزرگ برگزار کرده، یک برنامه خیلی عظیم برگزار کرده، یک کار خیلی جالبی انجام داده است، حتی زده کسانی رو کشته مثلا از دشمن و نابود کرده، در یکی از جنگ‌های پیامبر خدا بودش که همه رفتن برای جنگ، یه نفر مونده بود تو شهر، مردی مونده بود میترسید برای جنگ، مونده بود، زنها جمع شدن در خونه او، فقط چون زنها و بچه‌ها مونده بودن، زنها رفتن در خونه او شروع کردن او شماتت کردن که تو خجالت بکش، فقط زنها تو شهر موندن و تو موندی و زنها و تو خودم زنی، پس فلان از حرفا مثلا تعبیر چادر سرت کن مثلا دیگه فلان، از بس اینو شماتتش کردن این دیگه گفت برای که به این زنها نشون بده نه منم یه شخصی هستم، عرضم خواهد توی اینم پاشد رفت برای جنگ، رفت برای جنگ کشتم شد، اصلا خاطر کشتم شد، پیغمبر خدا فرمود این هیچ مقامی در نزد خدا نداره، اصلا خاطر فقط میخواد به اون زنها نشون بده منم اهل جنگ هستم که نشون داد دیگه، هم جایزش هم همین مقدار بود، جایز خدام عادله، جایزش هم داد دیگه، که اون زنان گفتن بله اهل جنگ بود، اصلا خاطر گرفت جنگ در همین حد تمام شد. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی این بحث حسن فاعلی با حسن فعلی میتوانند از هم جدا بشوند، یعنی ممکن است حسن فعلی باشد و حسن فاعلی نباشد، و همچنین عکسش هم کما که گفتم گرایش تکلیف گرایانه این رو میگه، میگه میتونه حسن فاعلی باشد حسن فعلی نباشه، شما نیتت خوبه اما کارت خوب نیست. حالا من به شکلی که حالا ما هم بهتر بفهمیم، بنده خدا کار خوبی یعنی آدم خوبیه، میخوادم کار خوب انجام بده، بلد نیست، بارد نیست، خراب کاری میکنه، مثلا الان میخواد بره مثلا فرض کن میخواد امر به معروف بکنه، میگه کاری میکنه بدتر اصلا طرف دیگه میره، اصلا دیگه از دین فرار میکنه دیگه، دقت میکنید؟ قصدش خیر بوده، نمیشه شماتتش کرد تو چه عجب آدم منحرفی هستی، نه آدم خوبیه، برای خیر سرش برای خدا این کارو کرده، اما بدتر دید بعضی پدر مادرها بلد نیستن، میخواد بچه رو درست تربیت کنه خرابتر میکنه، این نیتش خیره، بلد نیست، گناهی نکرده، باید یاد بگیره. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ ها کذا موارد دیگر، ما چقدر کارهایی که میخوایم خوب انجام بدیم خرابکاری میکنیم، بلد نیستیم، دقت میکنین؟ حسن فاعلی است اما حسن فعلی نیست. خب در نگاه اسلام چگونه است؟ ما در منطق محاسباتی اسلام ما چگونه باید در نظر بگیریم؟ کدام یک از اینها مهمترن؟ کدام مهمن و کدام مهمتر؟ آدم وقتی نصوص دینی رو نگاه میکند و بررسی میکند میبیند که هر دو مهمند، هم حسن فعلی مهمه هم حسن فاعلی مهمه. البته بله حسن فعلی چیزیست که آدم به نظر میاد پایه است، یعنی اینکه نیت انسان نیت الهی باشه، این پایه است، اصله. حسن فاعلی، بله حسن فاعلی، اصلا حسن فاعلی اصلا سبق لسانش، حسن فاعلی این پایه است که نیت انسان الهی باشد، برای خدا کار را انجام بده. اما این به معنای این نیست که حسن فعلی نباید باشد، دقت میکنید، و اهمیتی ندارد، نه اونم خیلی مهمه، هر دوش با هم مهمه، و هر زمان که بشود هر کدام جبران بشه این کارو باید کرد. یعنی شما بدون حسن فاعلی، یعنی بدون نیت خوب، یک کار خوبی رو شروع میکنید، ولو وسط کار نیتتون خوب بشه، بازم خوبه، بازم خوبه. اینطور نیست که بگیم آقا کلا اون عمل باطله، نه، از همون جایی به بعد که نیت شما درست بشه اون خوبه، ارزشمنده. و بالعکسش با حسن فاعلی، با نیت خوب کاری رو شروع میکنید اما خوب شروع نمیکنید، یعنی کارتون جالب نیست، کارتون جالب نیست از محضرتون که، ولی بعد کار رو درستش بکنید، اصلاحش بکنید، بازم خوبه. یعنی راه جبران وجود دارد، تا لحظه آخر راه جبران وجود دارد، هم در حسن فاعلی و هم حسن فعلی. خب با این نوع نگاه ما پس ما چی بگیم آقا؟ بگیم تکلیف مداری نتیجه گرا. نگاه اسلامی اینه، تکلیف مداری نتیجه گرا، هم تکلیف رو میخوایم هم نتیجه رو میخوایم. اینی که ما بگیم فقط تکلیف نتیجه مهم نیست، این غلطه، نتیجه هم مهمه، دقت میکنید. این که بگیم فقط نتیجه، ما دنبال خدا نیستیم که نتیجه چی میشه، اونم غلطه، هر دوش باید باشه. آقا اینا آثار دارد، خیلی مهم است. یعنی اگر شما گفتید تکلیف مداری نتیجه گرا، وقتی دارید تکلیف خدا رو انجام میدید، وظیفه الهی انجام میدید، به هر قیمتی حاضر نیستید به نتیجه برسید، گرچه میخواهید به نتیجه برسید اما نه به هر قیمتی، نه از هر راهی، نه از هر طریقی، نه با هر ابزاری. این خیلی مهمه. حال از اون طرف وقتی شما تکلیف مداریتون نتیجه گرا بود، اینگونه نیست که فقط یه کاری انجام بدیم که یه کاری کرده باشیم، نه، سعی میکنی کار رو دقیق انجام بدی، روش فکر کنی، برنامه ریزی کنی، مشورت کنی، نقشه بکشی، کار بکنی، هر دو با هم دیگه باشه، دقیق میفرم چه عرض بکنم. لذا هر دوی اینها هست و در زندگی اهل بیت هم هر دوی اینها هستش، یعنی هم تکلیف مداری هم نتیجه گرایی. من چون دیگه وقتم تمام شده است، شما فقط حالا چون اشاره به امام حسین علیه السلام شد، شما ببینید امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، خب 70 نفر نیرو دارد دیگه، دیگه اونهایی هم که عدد رو خیلی بالا بردن تا چقدر رسوندن؟ حالا 100 نفر، 120 نفر فوقش دیگه. میخوام بگم در مقابل لشکر دشمن این عدد چیزی نیست. حالا شما بگو 70 تا، بگو که 200 تا، دقت میکنید چرتون، این خیلی تأثیری ندارد. میخوام این که حالا ما میگیم عدد 70، دوستان طلبه اگر مثلا احیانا میگن آقا نه، یه روایت دیگه هم هست که میگه بیش از 70 تا بوده، حالا فرض کن 200 نفرم بوده، فرقی حاصل نمیشه در مقابل دشمنی که اقل اعدادش 30,000 نفره، باز اونم تا 120,000 نفر گفته شده، دقت میکنید چرت و پرت. ما دشمن رو اقل در نظر بگیریم، امام حسین هم لشکرش رو اکثر، باز اصلا چه نسبتیه؟ یعنی در عرض چند دقیقه کل این لشکر میتونه کشته بشه و نابود بشه. در این حال شما ببینید امام حسین علیه السلام چه نظمی ترتیب میده برای این لشکر با همین چند نفر نیرو. این نیرو میمنه دارد، میسره دارد، مرکز دارد، علمدار دارد، محافظ دارد، این یک لشکر کلاسیک، این یک جنگ کلاسیک کاملا با تمام ارتش که شما واسه 3-4 نفر نیرو داری، بعد همه اینا مثلا یا رئیس بخش فلان، معاونت فلان، نه چی بگه آقا اصلا شما چند نفرید که اینقدر رئیس و معاون دارید؟ دیگه کار باید کاملا دقیق و درست انجام بشه، یک کار کاملا تشکیلاتی اینقدر میکنین. خب مثلا امام حسین نمیدوند که اینا تا عصری که بیشتر دوام نمیارن، دقت میکنید، حالا با محاسبات عادی تر که تا ظهر هم دوام نمی آورن، حالا تا عصری که بیشتر دوام نمیارن، بعد همون لشکر حمله میکنه به خیمه ها. این کیست که واضح است. شما ببینید چی کار میکنن، خیمه ها رو چطور از پشت تمام خیمه ها رو با هم تناباشو وصل میکنن که دشمن از پشت نتونه حمله بکنه، خندق میکنن پشت اینها، در داخل خندق آتش درست میکنن که یعنی از پشت وقتی دشمن بهشون حمله نکنه، از جلو به همین ترتیب، کی کدام طرف، فرمانده بخش راست لشکر، فرمانده بخش چپ لشکر، قسمت مرکز در اختیار کی باشه، کی پرچمو نگه داره، کی اول حرکت بکنه، کی تمام اینها کاملا برنامه‌ریزی شده، یعنی دقیق دقیق کار انجام میدن، منظم. نمیگن آقا دیگه تو لحظات آخر ولش کن بچه ها، دیگه همه بریم شهید شیم، هر مسئله که خبران همه بریم شهید شیم، خیلی منظم و تا لحظه آخر خیلی منظم و دقیق کار انجام میدن. اینقدر میکنین. برای جنگ میخوان برن، کلاه خود دارن، زره دارن، همه امکانات کامله که در حد خودشون که داشتن با منظم. نمیگن دیگه ما که قرار شهید شیم، میگن لباسا در بیار دیگه، سینه میزنیم میریم جلو اخر، خبر سینه میزنیم چیه؟ کاملا منظم و مرتب با شمشیر، با حمایل کردن ارمه سپر، احیانا ارمه زره، کلاه خود، تمام تشکیلات. دقت میکنین یه جنگ کامل و تمام عیاره. اینایی که شب قبلش دیدن جای خودشون تو بهشت، همشون قراره برن بهشت، مطمئنن به این مطلب، ذره شک ندارن به این، اما در این حال کاملا منظم اقدام میکنن. این هم حسن فاعلی است هم حسن فعلی، کار دقیق انجام میشه و به درستی. حالا این بحث تتمه‌ای دارد که انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. اطاله کلام شد. در حال این ایام هم ایام فاطمیه هست، یک بار دیگر این ایام رو تسلیت عرض میکنیم. اول از همه محضر مبارک قدس و عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و ان شاء الله که به زودی شاهد ظهور حضرت باشیم و در محضر مبارک حضرت بتوانیم که شاهد حاکمیت کلی اسلام بر همه جهان باشیم ان شاء الله تعالی. این ایام هم خب ما به هر حال این شهادت رو هم داشتیم، شهادت عزیزانی که مدافع کرامت، شرف، عزت و استقلال امت اسلامی بودن، انشاءالله خدا اینها را هم رحمت بکند. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.